أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. بحثمون در شرط رابع وجوب زکات بود که شرط ملکیت مال بود. گفتیم برای اینکه این شرط موارد وجوب بر اساس این شرط روشن بشه، باید اقسام مالکیت رو مطرح کنیم تا ببینیم چه نوع از مالکیت شرط در وجوب زکات. دو نوع از انواع مالکیت رو قبلا بحث کردیم در وجوب داشت. یکی این که مالک عنوان عام باشه، عنوان عام به معنای دولت، که ملک ملک عام باشه. یه ملک عام بود یعنی ملک دولت باشه، یا ملک دولت باشه یا تحت تصرف دولت به موحی دولت باشه، مثل اراضی مفتوحه انوه که ملک مسلمین است و در اختیار دولت، ما اینا رو میگیم ملک عام. البته این نکته رو هم اشاره کردیم که ما چیزی به نام مباحات عامه معنای مباح در ملکیت نداریم، یعنی به معنی که مالک نداشته باش. گفتیم بعضی از فقها از کلماتشون استفاده میشه گویا مثلا مباحات عامه رو با چیزهایی میگن که مالک نداره. نه، ما چیزی که مالک نداشته باشد نداریم. در فقه اسلام اصلا هم چیزی واقعا مطرح نیست. همه چیز ملک خداست، این ملک دولت اسلامی است. بعد از ملک دولت اسلامی با سبب شرعی خارج میشه. البته خروج هم گفتیم نه به معنی خروج مطلق، بلکه خروج به معنی ملک طولی است، نه ملک مطلق. ملک مولا، ملک خدای متعال، ملک دولت هیچ وقت از مال کنده نمیشه. اینطور نیست که مال ملک من شد دیگه ملک خدا نیست. نه، ملک من است، در این حال ملک خدا هم هست، علی نحوه ملکیتی که برای عبد مولا ما قائل هستیم در محل خود. خب این عنوان اول بود. عنوان دوم، ملکیت عناوین اعتباری مشیره شخصیات حقیقی. گفتیم که عناوین اعتباری داریم، اونطور عناوین اعتباری مشیره است به شخصیت‌های حقیقی، مثل عنوان حزب، عنوان جمعیت، عنوان انجمن. عناوین نیست که اینا افراد حقیقی پوست دارین. عناوین هست، عناوین تنها عنوان نیست، عنوان نیست که کاشفه از یا مشیره به چی؟ به اشخاص حقیقی است. گفتیم این جور عناوین، مالکیت این عناوین مانع از وجوب زکات نمیشه. در اون عنوان اول گفتیم زکات تعلق نمیگیرد به این که اصلا، گفتیم دلیل وجوب زکات منصرفه. اما در این عنوان دوم، در این شکل دوم از مالکیت، چرا؟ ادله شامل این نوع از مالکیت میشه. عنوان سوم، یا بگید نوع سوم از مالکیت، مالکیت عناوین اعتباری محض است. این عناوین اعتباری ای که خود عنوان به ما هو عنوان میشه مالک، جنه ای که عنوان به ما هو کاشف اون انداز خاص، مثل عنوان مدرسه، عنوان مؤسسه، عنوان مسجد، یا حتی عنوان فقرا، علما. اگر این عنوان فقرا فقط به عنوان فقرا تعلق بیرد، نه به اینکه فقرا مالک بشند. عنوان علما نمی که علما مالک بشند، بلکه علما حق استفاده داشته باشه. عنوان مالک، نه معنون. یعنی وقتی چیزی بخش برای علما شد یا چیزی هبه شد حتی به علما، این معنیش نیست که علما بخون بیان اینو تقسیمش کنن بین خودشون. این وقت به علما است یا هبه ای برای علما، به ما هم علما، این میمونه برای علما، منافعش باید صرف برای علما باشه، تقسیمش نمیکنم. گفتیم مثل ارث نیست که مثلا فرض کنید که اگر ورث مالک شدن اون اخین هر وارثی سهمی در این مال داشت، اینجوری نیست. خود این عنوان به ما و عنوان میشه مالک، به ما و عنوان، نه به ما و مشیر به ما عنوان. گفتیم این هم خارج از ادله وجوب زکات، ادله وجوب از این هم منصرف. موندیم اون عنوان رابع که عنوان مالکیت اشخاص حقیقی است و افراد حقیقی. اگر مالک اشخاص بودن، اشخاص حقیقی بودن، این نوع مالک هم سه جور قابل تصور است. نوع اول از مالکیت اشخاص حقیقی، یک مالکیت غیر محقق و معلق بر شرط، معلق بر شرطی که اون شرط شرط تحقق است، شرط تنجیز است، که بدون تحقق اون شرط اصلا ملکیت محقق نمیشه. مثل اینکه کسی مالی رو نذر کرده برای شخصی یا برای جهتی یا برای هر چی، برای شخصی نذر کرده، برای بچهش نذر کرده که من نذر کردم که اگر این مال، اگر این کار اتفاق بیفته، این مال ملک اون شخص باشد. حالا اون شخص یک مالکیت معلقی رو الان دارد، یعنی مالک اون مال است، منتها معلق بر چی؟ بر تحقق اون شرط، حالا یا به نذر یا به عهد، به یمین یا به هر چیزی، یا به شرط و اشتراط که اگر این کارو بکنی این کار مال توست. یک همچه مالکیت معلق قطعا مشمول ادله وجوب زکات نیست، چون این مالکیت مالکیت فعلی محقق نیست و ادله زکات، ادله وجوب زکات ظهور در فعلیت مالکیت داره. خود من اموالهم، یعنی کان ما یکونم من اموالهم بالفعل، نه ما یکون من اموالهم علا فرد تحقق شرط معین. خلاصه این من اموالهم ظهور در چی داره؟ در فعلیت تملک داره. و همچنین ان الله فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقراء، اموال الاغنیا یعنی اموالهم التي هي اموالهم بالفعل، نه اموالهم التي سوف تكون مالا لهم مثلا اذا تحقق شرط فلانی. پس این نوع از ملکیت های معلقه و ملکیت های غیر محققه یا معلقه بر شرط خارج از ادله وجوب زکات. نوع دوم از املاکی که برای اشخاص تصور می شود، یا قسم دومش، ملک ناقص است. ما از این ملک ناقص، اون شکل اول میگه ملک غیر فعلی یا غیر محقق یا ملک معلق. این نوع دوم را اش تعبیر میکنیم به ملک ناقص. یعنی اینجا یه ملکیتی تحقق پیدا کرده، منتها تام نیست، نه اینکه مثل فرض اول اصلا ملکیت معلقه بر شرط بشه. مثل مبهوب قبل القبض، هبه کرده از مالی رو به کسی، خب با هبه نوعی از تملک حاصل میشه برای مبهوب له، اما هنوز اقباض نشده. تی اقباض نشده او نمیتونه در تصرف کنه فعلا، یعنی به این معنا که تصرف نمیتونه بکنه، معنی که یعنی هنوز این ملک، ملک تام نشده برای او. قبض و اقباض شرط در تمامیت ملکیتی است که با هبه تحقق پیدا. البته این در فرضی است که ما در هبه قبض رو ناقل بدانیم نه کاشف. یه وقت هبه رو ما میگوییم هبه مملک هست، اما قبض شرط کاشف است. مثلا فرض کنید کسی مادر رو به کسی هبه کرد در اول سال فروردین ماه، اول فروردین هبه کرد، اما این قبض تحقق پیدا نکرد مگر در اول مهر ماه، 6 ماه بعد قبض تحقق پیدا کرد. حالا تو این فاصله بین اون زمانی که هبه تحقق گرفته با زمانی که قبض صورت میگیرد، این مالی که در این فاصله، حالا مثلا زمین رو هبه کرده، یه مالی رو یا پولی رو نبه کرده، نقدینی، یه مالی که تعلق به زکات فل اصل، مالی که متعلق زکات از هبه شده، منطقه این قبض حاصل نشده مگر 6 ماه بعد. اگر ما قبض رو ناقل بدانیم، باید از همین وقتی که قبض حاصل می شود حول رو شروع بود. حول اگر مال زکویست که حول در شرط، حول رو باید از زبان تحقق القبض حساب کنه. اگر ما این قبض رو کاشف دانستیم، نه از زمان تحقق الهبه باید حساب کنه، که در طول این 6 ماه، این 6 ماه هم جزء هول حساب میشه. 6 ماه دیگه باید صبر کنه، اگه هول گذشت اون وقت باید زکات مال رو اخراج کنه. به هر حال این تفاوت وجود داره. اینجا که ما میگیم به شرط القبض، که ما این شرط القبض رو ناقل بدانیم، ولی اگر کاشف بدانیم دیگه این قبض این چیزی نیست که شرط در تعلق زکات باشه. زکات از همون زمان خود هبه تحقق پیدا میکنه و تعلق پیدا میکنه. همچنین مصابه قبل القبول، میتی الان قبل از اینکه بمیرد وصیت کرده است مالی رو برای کسی، بازم مال وصیت به شرط القبول مصالح این ملک او تام میشه. با صرف وصیت گرچه نوعی از ملکیت بر او حاصل میشه، اما این ملکیت تامه نیست، باید او قبول کند اون مصالح. خب اگر مصالح قبول کرد اون وقت از اون زمان به بعد باید هول رو حساب کنه که ملک ملک تام بشه. بمجرد ایساء اینجور نیست که مال متعلق زکات بشه. یه میتیست وصیت کرده انه همه هنو مصالح قبول نکرده، او هم فوت کرده رفت، تو این مدت هم فرض کنیم که مدتی گذشته، آیا این مدت جزء هول حساب میشه فرضاً؟ نه، وقتی که قبول تحقق پیدا کرد از اون زمان قبول تا تعلق زکات حاصل میشه و از اون زمان باید هول رو حساب کند. همچنین قرض غیر مقبوض، یعنی کسی قرض گرفت مالی رو اما همون قبض حاصل نشد، از زمان قبض باید هولش رو حساب کنه. از اون زمان زکات تعلق میگیره به کی؟ به مقترض، به مالک این مال، اما مالک به سبب القرض، مقترض قرض گیرنده. خلاصه در تمام این موارد زکات واجب میشه، اما به شرط تمامیه، به شرط تمامیت الملک. ملک ناقص به ما و ناقص متعلق زکات قرار نمیگیرد، مگر اینکه سبب نقصانش مرتفع بشود و ملک تبدیل بشه به چی؟ به ملک تام، اون وقت متعلق زکات میشه. این هم قسم دوم از ملکیت اشخاص که قسم ملکیت شخصیه منتها ناقص است. قسم سوم ملکیت ضعیفه یا ملکیت متزلزله است. حالا ما گاهی اش به ملکیت ضعیفه تعبیر میکنیم یا ملکیت متزلزله، یعنی چیزی ملک کسی شده بالبیع یا به معامله دیگر اما خیار دارد احد الطرفین یا هر دو طرف. کسی مالی رو خریده، زمینی رو خریده، ملکی رو خریده، هرچی، یا هر ملکی که متعلق زکات است، مواشی، اغنام، خریداری کرده، ملکش هم هست، معامله هم تمام شده، اما برای اون بایع خیار وجود داره، میتونه با خیار معامله رو فسخ کنه و ملک رو، مال رو پس بگیره. جان نه این معلق نیست، نه ملک، اینجا ملک کامله. شخصی که اینجا بیع انجام داده اما خیار دارد طرف دیگر، خیار موجب این نیست که ملک ملک تام نباشه. ملک تام، میتونه ملک رو به هم بزنه. با خیار ملک رو چکار میکنه؟ فسخ میکنه، عقد رو فسخ میکنه. وقتی میگیم عقد رو فسخ میکنه یعنی چی؟ یعنی پس عقد کامله، ملکیت تامه حاصل شده، اما ملکیت متزلزله است. چنین ملکی مانع از تعلق وجوب زکات نیست، بلکه کسی مالی رو خریده طرف دیگر هم خیار دارد، اگر در طول مدتی که هنوز اون طرف اعمال خیار نکرده، حول بر مال گذشت و این مال ملک کی بود؟ ملک در ملک همون شخص مشتری بود، گوسفند خریده، گاو خریده، از این موارد زکات تعلق زکات خریداری کرده، خیارم در اون طرف دیگر که فروخته، اما در طول این مدتی خیار داشته و اعمال خیار نکرده، بعد از سالی حول هم برش گذاشته، در حالی که ملک در ملک کیست، یعنی مال در اختیار کیست؟ در اختیار مشتری است. اگر در اختیار مشتری است، نصاب هم دارد، حول هم برش گذاشته در حالی که در ملک مشتریه، بر این مشتری چی؟ زکات واجب خواهد شد. یعنی چنین تزلزل ملکی مانع از تعلق وجوب زکات نیست، چون ادله وجوب زکات شامل این گونه موارد هم می شود. بر ملکشه، خود من اموالهم، مالشه، اموالهم برای صدق میکنه، اگرچه طرف دیگر دارای خیار بشه. خب این انواع ملک اشخاصی است که ممکن است به یکی از این اسبابی که گفتیم، ممکن است که تصور کند که این اسباب مانع از تعلق زکات بشه. گفتیم در بعضی از موارد مانع تعلق زکات نیست، در بعضی موارد مانع. اما اگه این ملک ملک تام قطعی بود که نه متعلق خیار است، نه ملک ناقصی است، نه ملک معلقی است، خب اون دیگه معلومه تکلیفش چیه، خب اونجا دیگه خارج از این اقسام است و ادله وجوب زکات تعلق میگیرد و جای بحث هم نیست. خب بحث ما در شرط رابع به پایان رسید که البته قبلا هم مطرح کرده بودیم، منتها مختصر رد شده بودیم، گفتیم باید تفصیل قائل بشیم، تفصیل بیشتری. این بحث رو بعد از تحصیل دوباره مجددن مطرح کرد. اما شرط خامس، شرط پنجم از شروط وجوب تعلق زکات که البته این شرط هم اجمالاً متعرض شده اما بحث کامل نکردیم، تمکن تام از تصرف در ماله. یعنی مالکیت هم کفایت نمی کند، کسی مالک مال باشه، صرف مالک مال بودن کافی نیست در تعلق وجوب زکات به مال. ممکنه مالی ملک کسی باشد اما به دلیل اینکه امکان تصرف در مال ندارد، زکات به او تعلق نگیرد. غاصبی غصب کرده مال او را، یا مانعی از دسترسی به مال او وجود دارد که نمیتواند دسترسی به مال پیدا کند، در چنین موردی هم زکات تعلق نمیگیرد. البته اینجا بحث داره، باید موارد این تمکن، اقسام این تمکن رو بحث کنیم که حالا میایم میگیم فهرست بحث ما چیست. اول عبارت مرحوم صاحب آروا رو میخوانیم. میفرماید الخامس، یعنی شرط خامس از شرایط وجوب زکات، تمام التمکن من التصرف فلا تجب ایات الزکا فی المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه و ان كان غائبا. مال غائبه یا خودش غائبه، یا مال غائب میشه یا خودش غائبه از مال میشه، میره سفر، مدت ها طول میکشه، دسترسی مالش نداره، تمکن تصرف نداره. به امکان ما غائبا ولم یکن فی یده ولا فی ید وکیله، نه مال در ید خودشه نه در ید وکیلشه، پس بنابراین امکان تصرف نداره. ولا فی المسروق، مال دزدیده شده، حتی بداند دزد کیست و دزد کجاست و مالش هم کجاست، میدانه اما خود دزدیست که دزدیده فعلا هر ساعت خدمت رفت تا امریکا چکاش میشه پولش دست دوست بله کانادا ولا فی المسروق، این چون خیلی مبتلا به ماست لذا گفتیم این مثال رو مطرح. ولا فی المسروق و المحجور، محجور هم همینطور، حالا محجور لصفهن لفلسن حالا هرچی، و المدفون فی مکان منسی، مالش رو کسی دفن کرده، یک جمعش یادش رفته کجا دفن کرده، پیران دسترسی به مال نده. ولا فی المرهون، مالش رو رهن گذاشته، حالا از مواشی یا هر چیزی که متعلق زکات میشه، این رهن گذاشته میشه کسی، فعلا مادامی که مال در رهن دیگریست اینجا امکان تصرف در مال نده. ولا فی الموقوف ولا فی المنذور التصدق به، مالیست که نذر کرده این رو صدقه بده، وقتی یا وقف کرده برای کسی، گرچه مال دست خودش الان، اما چون نذر کرده امکان تصرف شرعی ندارد. حالا در آن خواهیم گفت که تمکن گاهی عدم تمکن شرعی است، گاهی عدم تمکن تکوینی است. حالا این رو بحث خواهیم. این موارد از موارد عدم تمکن شرعی است، میتونه تصرف کنه اما شرعا ممنوع از تصرف است. و المدارف التمکن علی العرف، تمکن که میگید خب این تمکن رو تعریف کنید. تمکن یعنی چی؟ میگه میزان عرف است. اگه عرف گفت متمکنه، خب متمکن. حالا کسی تو زندانه، دسترسی به مالش داره ولی در زندانه، میتونه اموالش رو تصرف کنه. این رو عرفن میگن متمکن، یا عرفن نمیگن متمکن. چون در زندان نمیتونن میگن که این متمکن در تصرف نیست، میگن نه میشه. عرف میگه این متمکن در تصرف نمیشه. و مع الشک یعمل بالحالت السابقه، هر چه حالت سابقه بود استصحاب میکنه. اگه شک کرد که تمکن دارد یا تمکن ندارد، اگه سابقا تمکن داشت حالا شک دارد، عمل به حالت سابقه میکنن و بر اساس حالت سابقه عمل. و ما عدم العلم بها، یعنی بالحالت السابقه، فالاحباط الاخراج، ایشون احتیاط وجوبی میداند که اگر علم به حالت سابقه نداشت و نتوانست استصحاب کنه، اینجا باید اخراج کنه. خب این شرط که شرط خامس هست سر تمکنه، فهرست ابحاثش رو فهرست ابحاثش اول مطرح میکنیم که ما در چه فصل ها و مباحثی تحت عنوان این شرط خامس بحث خواهیم کرد. ما در این شرط خامس 5 بحث داریم. بحث اول در دلیل دال بر شرعی تمکن در تصرف، این ادله چیست؟ اول ادله رو بحث کنیم. بحث دوم در اقسام تمکن از تصرف است که در اساس اقسام تمکن، اقسام عدم تمکن هم معلوم خواهد شد. ما تمکن شرعی داریم، تمکن تکوینی داریم، هر یک از این دو هم اقسامی داره. اقسام تمکن از تصرف بحث کن. بحث سوم ما بعد از اینکه اقسام تمکن از تصرف رو بحث کردیم، درباره حکم هر یک از این اقسام باید بحث کنیم، از لحاظ وجوب تعلق زکات، از لحاظ تعلق وجوب زکات یا عدم تعلق وجوب زکات. اینم بحث سوم. بحث چهارم درباره اصناف اموال زکوی است و اینکه آیا این حکم اشتراط وجوب زکات به تمکن از تصرف شامل همه اصناف اموال زکویه می شود یا مخصوص بعضی از اموال زکویه است. بحث چهار ما در باره عموم یا عدم عموم حکم است نسبت به همه اموالی که متعلق یا اصناف اموالی که متعلق حکم به وجوب زکات است. بحث پنجم که بحث آخر ماست، بحث مربوط به حکم شک در تمکن. اگر شک کردیم در تمکن در تصرف، همونطوری که خود صاحب عربه هم در آخر متن عربه به این حکم، به این مسئله پرداخته بود. پس ما اینجا 5 بحث داریم که انشالله روز آتی به بحث اول از مباحث مربوطه به شرط خامس خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.